بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مؤثرترین افراد در این انقلاب و اتفاقاتی که در دهه‌های اخیر در ایران و بعد جهان شیعه و جهان اسلام اتفاق افتاد، پیشگامش نواب صفوی بوده، ولی متاسفانه جامعه و حتی خود شماها هم شناخت درستی از این مرد ندارید و ندارند. یه راه مهم برای عبرت گرفتن از تاریخ، برای بصیرت سیاسی تاریخی، بصیرت دینی و انقلابی و اینکه کلاهای مکرر سرمون نگذارن، دانستن درست تاریخ گذشته و تاریخ معاصر هست. از چند جهت به شما مربوط این قضیه کاملا. اولا شهید نواب صفوی به گردن همه حق داره، تقریبا میشه گفت همه یا اکثر قریب به اتفاق نسل اول این انقلاب، کسانی که از دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی درگیر شدند تا انقلاب پیروز شد و نظام سازی شد، تحت تأثیر نواب صفوی بودن کم و بیش. دوم به این دلیل که خیلی از اون چیزایی که شعارای انقلاب شد، برای نخستین بار از مشروطه به بعد توسط نواب صفوی این شعارها سر داده شد. شاید اولین کسی که صریحا از تشکیل حکومت اسلامی سخن گفت توی این دوره نواب بود، کسی که از نفی شاه بلکه ضرورت سرنگونی اصل رژیم سلطنتی، سلطنت حرف زده نواب بوده. بقیه همه صحبت از اصلاحات در سیستم سلطنت، اصلاح رفتار شاه و دربار و اینا میکردن، میگفتن. نواب برای اولین بار از سرنگونی نظام سلطنت حرف زد و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی. شاید اولین کسی که علنن رسانه‌ای کرد، حالا ممکنه خیلی افکارشو داشتن، ولی کسی که نوشت، که حالا من راجع به همون نوشتش میخوام صحبت کنم، یه مقداری ریزتر به شکل قانون اساسی یا قانون حتی از قانون کمی جدیتر مانیفست حکومت اسلامی رو نوشت و راجع به تک تک وزارتخونه ها که باشن نباشن چگونه عمل کنن طرح داد، لایحه داد و این رو منتشر کرد، مانیفست حکومت اسلامی به اصطلاح نوشت. اولین نخستین کس نواب بود. چون شما حوزه دانشگاهیان و بعض ترفیکی بی از بحثای دانشگاهی و حوزوی هستید، از یه جهت دیگه هم مربوط میشه. ایشون هم اولا قبل از اینکه بره طلبه بشه مدرسه صنعتی آلمان، آلمانیا تو تهران درس میخوند و بعد میره نجف، چند سالی مدت کوتاهی مدتی در نجف هست، در حوزه نجف، و بعد برای اصلاح وضعیت ایران برمیگرده به ایران. به نظرم جز به اولین کسانی بود که در دانشگاه الهیات، همین تا دانشگاه تهران، دانشگاه الهیاتشون اونجا مشغول شد. بنابراین به این معنا هم باز از پیشگامان ترکیب این دوتا درس و اینها بود. حدود 30 سال بیشتر عمر نکرده، 30-31 ساله بوده که تیرباران شد، شهید شد. پدر جهاد مسلحانه علیه رژیم بود، ضد تروریسم، ضد وحشت افکنی میان مردم بیگناه، اما طرفدار به وحشت انداختن ظالمان و دیکتاتورها در دفاع از حقوق ملت. و 4-5 تا عملیات اینا کردن، عملیات استشهادی کردن، 4-5 تا مقامات درجه اول حکومت شاه رو زدن، از نخست وزیر و وزیر دربار و اینها. یک گلوله به سمت افراد بیگناه شلیک نکردند، از صحنه عملیات فرار نمی کردند، همونجا می ایستادند، تکبیر می گفتند، آماده شهادت. اگر اینا نبودند و عملیات های نواب نبود، نفت ملی اعلام نمی شد، مصدق به نخست وزیری نمی رسید، دکتر مصدق نخست وزیر نمی شد، لایحه ملی شدن نفت در مجلس تصویب نمی شد و اتفاقات دیگری. بنابراین در ساختن تاریخ معاصر، از قضایای نفت تا جنبش مسلحانه تا تشکیل حکومت اسلامی تا مبارزه با استکبار و صهیونیسم، نقش اساسی داشت. شاید نخستین رجل دینی سیاسی ایرانی و شیعی باشد که سر قضیه فلسطین، در قضیه فلسطین تو خط مقدم حضور پیدا کرد، یعنی رفت مسافرت به مصر و منطقه فلسطین و عرشبت که سخنرانی های بسیار محکم در همین الازهر مصر، یک سخنرانی به زبان عربی که شعار آزادی فلسطین و قدس رو برای اولین بار علنی محکم اعلام کرد. گروه های چریکی فلسطینی، فدائیان فلسطین، تحت تأثیر نواب صفوی و فدایان اسلام که او تشکیل داده بود تشکیل شد در فلسطین. برمیگرده ایران، اولین حرکت عمومی ثبت نام برای جهاد در فلسطین توسط نواب صورت میگیره تو همین مسجد شاه، مسجد امام تو بازار تهران. اون موقع ثبت نام میکنن نیروهایی که آماده عملیات جهادی در فلسطین علیه صهیونیست ها هستن، آماده شهادتن، که اون زمان با او جمعیت در مدت کوتاه بیش از 5000 نفر در تهران ثبت نام میکنن که برای جهاد تا شهادت برن فلسطین، که همو آغازی که اسرائیل تشکیل شده. و این ثبت نام ادامه داشت که خود نواب جلو اینا میخواست حرکت کنه که بعد شاه و دربار به دستور آمریکا و اینا جلوشونو گرفتن، متوقفشون کردن. بحث وحدت جهان اسلام که اون موقع به نفع حسن البنا مؤسس اخوان المسلمی و به نفع بعدها که سید قطب بازداشت میشه در مصر، شهید میشه، به نفع او موضع میگیره، اعلامیه میده، کسی که برای اولین بار بحث وحدت مجاهدین اسلامی از شیعه و سنی برای تشکیل امت واحد اسلامی رو مطرح میکنه، باز در سطح عمومی نوابه. از نخستین کسانی است که طرح اصلاح در حوزه و اصلاحات در دانشگاه و وزارتخونه ها رو مطرح کرده. نخستین کسی است که ترس از شاه و شاهنشاهی رو در ایران ریخت. وقتی که بعد از رضاخان که دیگه همه رو ترسونده بودن، وقتی که رضاخان به اوج قدرته، نواب به دنیا آمده تازه، و کسی که اتوریته و ابهت رژیم شاه رو، رژیم پهلوی رو در ملاء عام شکست، او بود. صریح اعلام میکرد، هیچ کس جرأت نمیکرد علیه شخص شاه مستقیم صحبت کنه. این صریح خطاب میکرد شاه سگ کثیف، اینجوری با یک همچی تعابیری که هیچ کس تو خواب نمیدیدن اینجوری با شاه حرف بزنن یا راجع به رضا خان اینجوری حرف بزنن. تو را سرنگون میکنیم. و ادبیات، اصلا این ادبیات جهادی و شهادت طلب انقلابی قاطع و نترس رو نواب ایجاد کرد. ترس مردم، نخبگان، خواص و عوام از حکومت، از رژیم پلیسی، از دیکتاتوری، از شکنجه، از اعدام، ترس همه را از اینا او ریخت. نخست وزیر شاه رو زدن، اعدام انقلابی کردن. بعدی که آمد، نواب نامه می‌نوشت، پیام میداد که هنوز ننشستی رو صندلی حکومت، از جات بلند شو، اینجا جای تو نیست، ظرف 24 ساعت میری کنار، استعفا میدی و الا با فداییان طرفی. اینجوری حرف میزد. حالا کی حرف میزد؟ وقتی که یک جوان 25 6 ساله بود. روح عجیب و بزرگی داره این آدم، جسم نحیف، روح بسیار بزرگ، خیلی قوی بود. رهبری دیدم چند وقت پیش، ایشون گفت که من اولین بار تحت تاثیر نواب اصلا سیاسی شدم. و خیلی های دیگه، خیلی های دیگه که ما میشناسیم توی انقلاب نقش داشتن، یاران امام بودن، اینا همه یا یه بار پای صحبت نواب بودن یا حرفای نواب رو میشنیدن، میخوندن. قدرت روحی فوق‌العاده‌ای داشت. کسی که وقتی شهید شده 31 سالش بوده، وقتی یه مانیفست حکومتی نوشته وقتی که 25 6 سالش بوده، یه جوان 25 ساله، طلبه جوان، در برابر قضیه تهاجم فرهنگی و اهانت‌های امثال کسروی که مثل سلمان رشدی اهانت میکرد به اسلام و تشیع، مفاتیح و قرآن و اینا رو تو جلسهشون آتش زدن و توهین به اهل بیت کردن. این از نجف بلند شد، آمد اول برای پاسخ به شبهات و گفتگو، و بارها رفت منزل کسروی صحبت میکرد و جواب سوالات شو بده. بهش میگفت پسر عمو، چون او سید بدونم به اصطلاح. بعد اونا تهدیدش کردن، با کتک و تهدید از جلسات دیگه بیرونش کردن و حتی تهدید به کشتنش کردن. بعد از این بود که نواب گفت خب من از راه گفتگو وارد شدم، جواب نمیدن. و بعدم برخورد میکنن، بعدم توهین میکنن، به جایی که اشکال کنن توهین میکنن به امام صادق سلام الله علیه، فحش میدن. قرآن و دعاهای اسلامی کتابشو آتش میزنن. و هرچی هم بحث میکنی جواب نمیدن. وقت اونجا باز وارد عمل بشه، و این که حالا این آدم دیگه مثل سلمان رشدی الان بود، اعلام کرد که به این شیوه بخوای عمل کنی، ما به روش دیگری جوابتو میدیم. و همین کارم کرد، خودش وارد عمل شد. نواب خودش رفت اعدام بکنه این سلمان رشدی اون دوران رو، کسروی رو، و مجروحش کرد و زندانی شد و بعد آزاد شد. چند ماه بعد فدایان اسلام رفتن و کسروی رو که مشغول دینسازی جدید بود و به قرآن و به انبیا اهانت میکرد، او رو تصفیه و اعدام انقلابی مشروع کردن. بنابراین این آدم تو خیلی از عرصه ها آمده، در سنینی هم سنین شماها، نصف عمر بنده تمام این کارا رو کرده، اصلا فضای کشور رو تغییر داد، یه گفتمان جدیدی ایجاد کرد. من حالا اون چیزی که میخوام عرض بکنم که ترکیب بود و حوزوی دانشگاهی است، فقط به فعالیت های سیاسی و انقلابی خاص محدود نمونده. این جوان نابغه و مرد خدا الهی، گرچه جوان بود بی تجربی هایی داشت، ممکنه در روش، در ادبیات، در روش جایی به جدول زده باشه، چنان که بعضی از بزرگان اون موقع هم نسبت به ایشون انتقاداتی داشتن. اشتکاک های جدی پیدا کرد اواخر با دکتر مصدق، حتی با آیت الله کاشانی، با آیت الله عظما آقای بروجردی، با هر کدوم یک زوایایی پیدا کرد و به همه انتقاد داشت، اما همه قبول داشتن صداقت او رو، شجاعتش رو و خدشکنیش رو و اینکه یه آدم عادی نیست. برجسته ترین خاصیت در این آدم اخلاصش بود. هر چه که تشخیص میداد وظیفه است، دیگه فقط به وظیفه میاندیشید نه به نتیجه. و اتفاقا تنها کسی که بیشترین نتیجه رو، کسی که بیشترین نتیجه رو گرفت همی آدم بود. تو این مانیفست که من اسمشو میزنم مانیفست به نام برنامه حکومت اسلامی یا برنامه حکومتی فدایان اسلام بوده، این سال 1329 نوشته ایشون وقتی که 25-6 سالش بوده. 4-5 سال بعد ایشان تیرباران و شهید شده و لحظه شهادت محکم تکبیر گفت، ایستاد علیه شخص شاه، دوباره حمله کرد و به اونایی که تیربارانش میکردن گفت ربع قرن نشده، 25 سال دیگه شما سقوط میکنید، خبری از این رژیم نخواهد بود ولی ما خواهیم بود. دقیقاً 25 سال بعدش، سال 57، گفت ربع قرن نگذشته شما سرنگون میشید. و تا لحظه آخر با لبخند پای چوبه تیرباران، چوبه اعدام ایستاده. ایشون تو همین ایام دی ماه سال 34 تیرباران شد و شهید شد. این کتاب رو 1329 نوشته. من بخشای از این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، چقدر جزئی و ریز وارد مباحث حکومتی و مدیریتی شده که همین الان بعضی از حرفاش همین الان مشکلات ما رو حل میکنه. اینقدر عملیاتی نگاه کرده به قضایا، راجع به تک تک وزارت خونه ها بحث کرده، بعد میگه اینو خطاب میدم به حکومت و به شاه، به این عمل کن، اگه واقعا به این عمل بکنی هم خودت نجات دادی هم کشور رو، ما حاضریم کمکتونم بکنیم و الا ما شما رو در برابرتون میایستیم. این نامه رو میگه به تمام شاهان و رئیس جمهورها و حاکمان جهان بفرستیم، میفرستیم همه به این نگاه کن، رجوع کنید. این قانون اساسی میتونه باشه، شروع یه قانون اساسی باشه برای جهان جدید. تو یه بخشش داره چشمانداز جامعه دینی رو تعریف میکنه، میگه اصلا جامعه دینی چه جامعه ایست که ما برای او داریم فداکاری میکنیم. من بخشی که عرض میکنم مضمون بحثای ایشونه، اصلا این عباراتش گاهی میگه اگر این طرحایی که میگیم اجرا بشود، ایران به یاری خدا بهشت جهان خواهد بود. ما داریم میبینیم اون روزی رو و منتظر اون روزی هستیم و برای اون روزی تلاش و مبارزه میکنیم. که میگه تصور کنید این جامعه رو، بامدادان نسیم رحمت حق بر فضای ایران میوزه، پرچم سبز اسلام و ایران رو به اهتزاز در میاره، ملت مسلمان رو از خواب ناز بیدار میکنه، دیگر گرسنه و بیخانه ای نیست که خانه و خوراک و خواب ناز نداشته باشد، دلتنگ و سرگردان باشد، جز کینه اغنیا دینی نداشته باشد. پس همه بیدار میشن با نغمه اذان و قرآن بر فراز بوم و بر هر مسجد و خانه. با شهری دنبال شهری هستیم که شهرداری به وظایف خود عمل کند، شهرها آباد، آبها فراوان، درختان سبز و خرم، ایرانی زیبا، آبهای زلال در جویهای پاک همه جا روان، هیچ کس کینه کسی به دل ندارد چون از کسی بد ندیده، همه هر یک به وظیفه خود عمل کنند، نه مثل که هر کی هیچ کس به وظیفه خودش عمل نکنه همه به بقیه بگن چرا به وظیفه عمل نمیکنی. هر کس به وظیفه خود عمل میکنه، پای خود به گلیم دیگری دراز نمیکند، بیگناهی را به زندان ظلم نمیاندازند، رأی نمیخرند، نفت نمیفروشند، مفت ربایی نمیخورند، پولی از دزدی نمیاندوزند، ظلمی نمیکنند، متاع بی مصرف وارد مملکت نمیکنند، کالاهای وارداتی غیر لازم، واردات کنترل میشه، فقیر و گرسنه و سرگردانی نمیمونه، چنانچه فقیری باشه حقوقش رو ادا میکنند تا غنی و بی نیاز بشه. کسی و حکومتی به مقدسات اسلامی توهین نمیکنه، کینه های خطرناک تولید نمیشه، دلی دارای کینه ای نیست، دلها همه پر از عشق و محبت به هم. هیچ قومی قوم دیگه رو مسخره نمیکنه و هم توهین نکنند. عشق خدا و پیامبر و اهل بیت و حقایق در دل هم است. خواهر و برادر مسلمان همه یکدیگر رو دوست دارند. حکومت رو بیگانه و دشمن نبینند. حکومت پدر باشد، پدری کند، همه فرزندان خود را دوست داشته باشد، عصای دست و نور دیده و قوت زانوی آنان باشد و آنان نسبت به حکومت که پدری دوست داشتنی، پدری مسلمان باشد، چنین باشد. حکومت پشتیبان ملت، ملت بازوی حکومت، دزد و خائن نماند در حکومت. دیگه به بازرس و مفتش خائن هم نیاز نخواهد بود. دلی نلرزد، خانواده ای از هجوم پلیس جانی و بازرس خشن ترسان نشود. همه مأمور اجرای قانون و عدالت باشند، همه آمر به معروف و ناهی از منکر، همه نصیحت کننده و دلسوز یکدیگر. میگه یک چنین فرهنگ اجتماعی، تربیت اجتماعی و نهادها و حقوق اجتماعی ما میخواییم. معارف نورانی اسلام همه جا رو بگیرد، همه دانا و دانشمند یا در حال دانش آموزی، همه با ایمان، مردمی راستگو، امانتدار. می توان با تربیت اسلامی شهری ساخت که دکانها نیاز به قفل پولادین نداشته باشند، دکاندار و مشتری و مردم همه امین باشند، بقال و عطار از مشتری نترسد که مبادا چیزی بدزدد، چه رسد که پول اجناسش را ندهد، همه به همه اعتماد دارند، همه حق هم را ادا کنند. بعد میگه من دنبال فکر جامعه هستم که اصلا هر کی توی بازار میره تو هر مغازه یه صندوقی باشه، لازم مثلا نباشه فروشنده اونجا باشه، هر کی هر کالایی لازم داره برداره پولشو تو صندوق بندازه، اگرم فقیره و نداره نندازه. خیلی شهر تربیت اسلامی. پولهای اجناس را به صندوقهای دکان بریزند، کرایه های ماشین را به صندوق کرایه ماشین بریزند، شراب و الکل نباشد، چاقو کشی و عربده و آدم کشی نباشد، پسران جوان همه زنهای جوان دارند، دختران پاک شوهران امین عزیز دارند، منابع شهوت عمومی گرسنه نیست، مردم از فشار شهوت مثل سگ و گربه در کوچه و بازار دنبال یکدیگر نمی‌دوند، فاحشه خانه ها تعطیل می شود، سفلیس و بدبختی و قطع نسل و جنون و سرگردانی تمام شود، پیر و جوان، زن و مرد همه خانه دارند، خانواده دارند، همه پوشاک و خوراک دارند، کسی گرسنه و برهنه نیست، مریضی کنار خیابان نیفتد و نمیرد، زنان پیر و جوان شوهر دارند، پسران و مردان زنان محبوب نجیب دارند، گرسنه شهوت نیستند، عقده‌های جنسی ندارند. خیلی جامعه انسانی و اسلامی. و میگه همه ای کارا شده نیست، میگه اینا من برای همه اینا برنامه اسلامی ما داریم، اگر حکومت اصلاح بشه و اگر مردم عزم کنن. مردم در خیابانها در فشار عذاب شهوت نیستن، شبها به خانه های آرام میروند، تا نیمه شب مثل سگان در کوچه و بازار سرگردان نیستند و تا صبح مثل خوک و شغال در کافه های پر شهوت و شراب زن و مرد بیگانه با هم مشغول رقاصی و قماربازی نباشند. جامعه دچار هجوم فقر و سفلیس و قطع نسل مثل امروز نباشد. عقل نورانی خداداد را با الکل و شراب مسموم نکنند. سوراخ دعا را گم نکنند. در اثر این جنون مسموم شب روزها که به وزارتخانه ها و مجلس می آیند رشوه نخورند. میگه شبا مست میکنن، روزا میان رشوه میخورن، نفت میفروشند و کالاهای فاسد زیان آور وارد ایران میکنند. قوانین پوسیده خانمان سوز وضع میکنند. دختران نجیب پاک را که ذخیره های عزیز اسلامند به نام علم و خدمات اجتماعی شهوت و رقاصی نیاموزند و به فاحش خانه ها نکشانند. در عنفوان جوانی به گورستان ها نفرستند. به جای اینکه با شوهر جوان خود هماغوش باشند، با خاک قبرستان هماغوششان نکنند. پدران عزیز مسلمان و رجال پاک ایران را تبعید نکنند، به زندان ظلم نیندازند، دزد نپرورند، مردم را با دزدی و جنایت آشنا نکنند. از اول دزد و جنایتکار تولید میکنند. مردم بدبخت مسلمان را فقیر و بیچاره و سرگردان و بی ایمان کردند. بدبینی و دشمنی عموماً همه جا هست. به دنبال میگه جامعه‌ای هستیم که مردم با ایمانند و میدانند که ایمان دارند و لوازم این ایمان چیست. پاک و درستکارند و همه میدانند که همه پاک و درستکارند. به هم شک نداشته باشیم. همه با همند. شاه و وزیر آن بالا نیستند. شاه و وزیر و وکیل آن بالا نیستند، حمال و سپور این پایین. همه می دانند عظمت تنها برای خداست و بزرگی تنها به تقواست و به عدالت. تکبر و غرور و نخوت هیچ شاه و وزیر و تاجری پذیرفته نیست. بعد یه جا میگه اصلا این مملکت شاه نمیخواد، شاه کیه؟ اصلا میگه شاه، به شاه میگه تو کی هستی که باید بر ما حکومت کنی؟ تو چه فضیلتی داری؟ فضیلت نظری داری؟ فضیلت عملی داری؟ کی تو؟ شخص اول مملکت باید این صفاتو داشته باشد، چه 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 و از این قبیل. حالا یک تعبیر اینطوری که میگه این فاصله های خطرناک اجتماعی، دشمنی ها، کبر ها، به خود بالیدن ها، فخر فروشی هایی که کینه ایجاد میکنه در طبقات اجتماعی از بین بره، همه مردم با هم باشن در هر ظهر و شام و نماز جمعه و عیدی، همه با نظافت حمام رفته، لباس نظیف، کنار هم برادر در یک صف، همه دلها با خدا و دیده ها ناظر رحمت خدا، همه بگویند پادشاهی و بزرگی تنها برای خداست، تنها در برابر او کوچکی میکنیم. محترم آن کسی است که با ایمان تر باشد و خدای عزیز را بیشتر دوست بدارد. همه در یک صف پر عشق، پرستش خدا، تجدید عهد بندگی. هر که زودتر برسد صف اول پیش از همه، ولو حمال یا بقالی باشد. آن که دیرتر میآید در صف آخر باشد، ولو شاه و وزیر و وکیل و تاجر باشد. همه با هم، همه پاک، همه با ایمان، همه دانا، همه خرسند، همه با نظافت، همه بی نیاز، همه نورانی، امانتدار، همه جا امانتگاه، همه جا امین، همه جا سبز و خرم، آب روان، جوی پاکیزه، خیابان نظیف، چراغهای پرنور، شهر روشن، همه جا عدالت، درخت سبز و دل پرمهر و فضایی پر از نغمه قرآن. و این بهشت را در همین جا میتوان ساخت تا مقدمه باشد برای بهشت اصلی. این یک حالا چشم‌اندازی که میگه با اجرای دستورات اسلامی میشود به این جامعه رسید که فقیر و فاحشه و فقر و فحشا و بی‌عدالتی و تبعیض و اینا نداشته باشیم، و این با گسترش اخلاق اسلامی است. بعد مانع اصلی میگه در این راه حکومت و شاه، که تعبیر خیلی تندی علیه شاه و حکومت بکنم. اون زمان این حرفا اصلا کسی جرأت نمیکرد بهش فکر کنه، چه برسه که بر زبان جاری کنه. من فقط یک نمونهشو بخوام عرض بکنم. دشمنان رذل اسلام، قاصبین حکومت اسلامی، شما سراپا رذیلت و شهوتید و درندگی. ما شما را به نام خدا سرنگون خواهیم کرد و این ملت رو از شر شما نجات خواهیم داد. و تعبیر بسیار تند اینطوری که اینا الان برای شماها که تو اصلا اون شرایط ندیدید و نمیدونید چی بود، برای شما ممکنه امسه که انشاء کسی بنویسه اینجوری. هیچ کس جرأت نداشت با شاه اینطوری حرف بزنه. هیچ کس تا لحظه اعدامش هم ایستاد. حتی آمدن بهش رشوه بدن، اون موقع با پولای اون وقت 100,000 تومان که میشه چند میلیارد دلار آوردن بهش بدن، و تولیت آستان قدس که مهمترین مقام مذهبی به اصطلاح بود گفت که با اون رابط گفت که برو به شاه بگو که این پولا مال تو نیست، مال مردمه، من مثل تو دوز نیستم. این یک. دو، قبل از اصلاح آستان قدس باید این جامعه و این حکومت رو اصلاح کرد. کاری میکنم که یا تو مرا بکشی خون من به دست تو بریزد، یا ما به نام اسلام تو رو سرنگون کنیم. این طرز ادبیاتشه. راجب سیاست خارجی بحث، راجب همین نفت میگه این نفت ایران سرمایه مسلم این ملت و فرزندان اسلام و ایران در نسل‌های بعد، هیچ کس حق رأی و تصرف در سرمایه دیگری نداره طبق هیچ قانون و منطقی، این سرمایه ملت، اینا دارن درش دخل و تصرف میکنن. تمام سرمایه ها و منابع طبیعی و غیر و منابع طبیعی زیرزمینی روزمینی و هر سرمایه در هر کجای ایران غرب و شرق و جنوب و شمال متعلق به این ملت است و نسل‌های بعد این ملت است و باید فقط به نفع این ملت استخراج و تصفیه بشود. به هر اندازه برای مصرف داخلی و چراغ خانه احتیاج دارند، مردم باید استفاده کنند از این انرژی و زیادی آن را برای به هر مملکتی که بهتر خرید یا به طور تساوی به خریداران دنیا بفروشند و با پولش کالا و کالای مصرفی وارد نکنند. همین کاری که هنوز داریم میکنیم. میگه با پول نفت رو سرمایه گذاری کنید برای ایجاد، برای آموزش، مهارت و ایجاد کار و تولید و رفع بی‌عدالتی ها و کمک به فقرا. هیچ کس و هیچ دولتی و هیچ حکومتی حق تصرف در نفت و تجاوز به اون رو ندارد و نداشته و نخواهد داشت و باید احتیاجات ثانوی نفتی که اون موقع در ایران اصلا مطرح نبود، یعنی صنایع نفتی مثل پتروشیمی و اینا، میگه باید بریم سراغ این، برنامه‌ریزی کنید تا کی نفت داریم و این نفت چه اهمیتی داره، اهمیت سیاسی اقتصادی داره در جهان برای ما. اون موقعی هنوز قبل از اینکه هنوز نفت ایران انگلیس نفت است انگلیساست و بحث چیز نشد. راجع به مبارزه با استکبار جهانی، مبارزه با آمریکا، با انگلیس، با روسیه شوروی کمونیست ها، اینا راجع به تمام اینا صریح بحث میکنه که ما اغلب بدبختی هایی که امت اسلام داره میکشه محصول توطئه این دو سه تا قدرت، قبلا بیشتر انگلیسا، بعد حالا بیشتر آمریکایی‌ها، و ما باید تکلیفمون رو با اینا یکسره کنیم و تکلیف ما با قدرت‌های استکباری جهان و تکلیف ما با شاه و رژیم سلطنت یه جا باید حل شه، چون اینا عامل اونن، اونا حامی اینان و هر دو دارن یک پروژه رو پیش میبرن، اسلام ستیزی و ملت ستیزی در ایران و غارت کشور. و اما یه بخشایی که پیشنهادهای عملی داده راجع به بعضی مسائل، من اونا رو خدمتتون بخونم. اون موقع اصلا این حرفا تازه داشته راه میافتاده. راجع به تمام وزارتخونه هایی طرح داده. اول میگه که میگه ما در 13 حوزه باید اصلاحات انجام بدیم. اصلاحات در مدیریت این 13، اصلاحات در 13 نهاد. اول روحانیت. شاید اولین کسی که صریح اونجا میگه که بخشی از روحانیون باید خلع لباس بشن، تصفیه بشن. از سطح طلبه و مداح و روزخون تا سطح مرجع نواب. میگه بعضی از اینا صلاحیت ندارن. باید خود روحانیت و حوزه و مرجعیت نهاد نظارتی تشکیل بدن، نه بیرون از حوزه، خود حوزه، نه حکومت، نه جریانهای ضد روحانیت و ضد حوزه و ضد شیعه، بلکه درون خود حوزه زیر نظر مراجع صالح، علماء صالح تشکیل بشه، اینا نظارت کنن. بخشی از معممین باید خلع لباس بشن. اینا صلاحیت علمی یا اخلاقی و عملی برای اینکه سخنگوی اسلام باشن ندارن. سرمایه گذاری کنیم برای تربیت فضلاء ویژه، یک دوره عمومی بعد دوره‌های تخصصی. همین حرفایی که حالا تازه دارن میگن و هنوزم بخشش اجرا نشده، بخشش شده 60-70 سال پیش یادم موقع یه طلبه جوان 20 و چند ساله پیشنهاد میکنه. میگه مجالس عزاداری و هیئت‌ها و اینا باید همه کنترل بشن. بخش مهمی از این روزخانی‌ها و مدعی‌ها و مرثیه‌خوانی‌ها میگه خلاف شرعه. اینا توهین به اهل بیت و وهن تشیع. باید اینا رو اصلاح کنن، جلوی بعضی از این هیئت‌ها رو بگیرن و به بقیه هیئت‌ها و مدعی‌ها و روزخانه آموزش بدن. اینا باید سواد دینی پیدا کنن. حالا راجع به حوزه میگه روحانیت نباید نونخور دو حکومت بشه، که نتونه از حکومت انتقاد کنه، نباید نونخور سرمایه‌دارا باشه، آخوند سرخونه سرمایه‌دارا باشه که نتونه از ثروتمندان در جامعه انتقاد کنه، نبایدم نونخور عوام باشه که نتونه از عوام انتقاد کنه. باید عوام رو هدایت کرد، نباید رضایت عوام مهم نیست، هدایت عوام واجبه. بعد راه حلش اینه که مستقیم از دست نه حکومت، نه مردم، نه سرمایه‌دار چیزی نباید بگیره. باید وجوهاتشون رو حکومت از بیت المال اموال عمومی و سرمایه‌دار ثروتمندان و مردم به یک صندوقی، به یک نهادی در خود حوزه روحانیت بدن، اونا بدن دست طلبه یا واعظ یا منبری. این بگه ما داریم از خود نهاد حوزه داریم میگیریم، چشمون به دست کسی نیست. تملق نه عوام رو میگیم، نه تملق حکومت، نه تملق سرمایه‌دار رو. نونخور هیچ کدوم تو ما نیستیم، شما وظیفتون بوده بدین. بعد میگه اگر از طریق وجوه هم تأمین نشد، کارخانه هایی بزنید تولید کنیم از طریق وجوه شرعی، که اینا کارخانه های تولیدی از طریق سود اونها به چیز، یعنی میخوام بگم حتی راجع به مسئله امرار معاش و همین چیزی که امروز بهش میگن بورسیه، حالا وقتی میگن بورسیه همه میگن مترقیه، وقتی میگن شهریه میگن مفخوریه. خب اون شهریه که یک طلبه میگیره، همون بورسیه که به دانشجو تو خارج میدن. چطور وقتی میگن بورسیه میگیریم خیلی چیز خوبیه، وقتی میگه شهریه میگیریم بابا شما که دارین مال مفت میخورین، چطور شهریه مال مفت، بورسیه مال خوبه، مال درسته؟ بورسیه و شهریه هم، بورسیه هم وجوهات، وجوهات از اموال عمومیه، شهریه هم همینه. چه حوزه چه دانشگاهش، اونی که زحمت بکشه حلاله نوش جانش، اونی که زحمت نکشه حرامه، کار نکنه، بازدهی برای جامعه به لحاظ معنوی به لحاظ مادی نداشته باشه. بعد میاد سراغ وزارت فرهنگ، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت دارایی، بهداری، پیشه و هنر که میشه مثل کار الان، کشاورزی، خارجه، جنگ، پست و تلگراف و تلفن که ارتباطات و اینا میشه الان، وزارت راه، وزارت دربار، راجع به تک تک اینا راجع به مجلس حرف میزنه و بعد خطاب به پادشاهان و رؤسای جمهور دنیا و بعد خطاب به سفرا خارجه و سفرا کشورهای اسلامی، خطاب به تمام رسانه‌ها، رادیوها، جرائد و دانشمندان و نویسندگان جهان، یک نکته خطاب به تمام سخنرانان و تریبونداران مؤمن و نویسندگان و کسانی که حرفشون خریدار داره در ایران و در کل جهان اسلام. من از هر کدوم از اینا چند نمونه فقط از پیشنهاداتشون میگم که ببینید چقدر عملیه و چقدر دقیقه. راجع به دبستان‌ها، راجع به آموزش پرورش، اول به نام وزارت فرهنگ اون موقع میگفتن، وزارت آموزش پرورش و آموزش عالی رو هم اون موقع ایشون پیشنهاد میکنه یک چیزی به نام وزارت فرهنگ داشته باشیم که شامل آموزش پرورش و آموزش عالی باشه. دبستان‌ها باید 5 کلاسه بشن، اون موقع نبودن اینجور. این پیشنهاد و طرح رو میده دبستان‌ها 5 کلاسه بشن، دروس ضروری که نیاز عمومی است آموزش داده بشیم، بعضی از رشته‌های درسی باید اضافه بشه، بعضی رشته‌های درسی باید تعدیل بشه. حتی تو مثالایی که توی کتاب میزنه میگه اینا با برنامه اومدن، مثلا میگه تو کتاب فارسی مثال میزنن رضا خوب تار میزند، میخواد بگه مثلا بابا به جای بابا آب داد بابا نان داد، میگه ببینین تو کتابای بچه‌ها میمیسن رضا خوب تار میزند، از همینجا شروع میکنن. خب هزار تا جمله دیگه میتونی بگی بچه از اینجا شروع میکنی. میگه شروع کردن تو مدارس دخترانه معلم مرد، تو مدارس پسرانه معلم خانم میارن. خب اینا میگه اینا توطئه طرح دیگه، حالا چه مرضی داری کارو میکنی؟ میگه تربیت معلم، اگر میخواید آموزش پرورش مدارس درست داشته باشید، باید اول تربیت معلم درست داشته باشید، معلم درست تربیت بشه. بعد معلم میگه بهترین دروس اخلاقی را معلم با اخلاق عملی خود به کودک منتقل میکند. کودک تو حوزه تربیت کودک، آموزش کودک، روانشناسی کودک بحثای جالب میکنه، کسی که اصلا این رشته رو نخونده، نشسته فکر کرده و حرفاش شنیدنیه واقعا. میگه تا معلم درست تربیت نکنی، از دبستان تا دبیرستان تا دانشگاه اینا نمیتونی آدم درست تربیت کنی. روی قضیه سرمایه گذاری ویژه باید کرد. بعضی رشته ها اصلاح بشه، بعضی ها کم و زیاد فلان اینا. نماز جماعت ها رو از همون مدارس ابتدایی شروع کنیم و آموزش باید عمومی بشود، یعنی حتی یک بی سواد میگه در کل ایران اسلامی نباید باشه. همین چیزی که بعداً به نام نهضت سواد آموزی بعد انقلاب آمد. میگه آموزش ابتدایی عمومی تا 5 سال درس را باید عمومی بشود، همه باید باسواد باشند. البته میگه این که میگم باید، در این راه منظورم زور و سرنیزه نیست، با زور و سرنیزه متوسل نشویم، زیرا راهی برای ترقی بشر جز تفهیم و تفاهم وجود ندارد. میگه معرفت و فرهنگ رو با سرنیزه نمیشود ایجاد کرد، در هر کاری توسل به زور نتیجه معکوس میبخشد. اینم که متهمش میکنه آقا اینو خشونت و تروریست و نمیدونم اینا، اصلا دقیقا افکارش میبینید ضد این چیزا بوده. میگه این که من میگم آموزش تا 5 سال عمومی باید باشه و لازم باشه همه باسواد بشن، اجباری شدن منظورم اینه که با توضیح و فرهنگ سازی کار بشه، با زور سرنیزه بویا سر کلاس بشین با این نمیشه، ولی این فرهنگ رو باید ایجاد کنیم. در حوزه دبیرستان ها میگه از دبیرستان رو باید کلا دوره اختصاصی تلقی کرد. این حرفا بدونید ها، بعضی از این کارا بعدنا شده. شما ممکنه بگید خب الانم همین جوریه، اینا بعدنا شد، اون موقع نبود. میگه علوم ضروری، شیمی، فیزیک، طبیعیات، ریاضی، پزشکی، کمی پزشکی و هر چه مورد نیاز جامعه است تو دبیرستان آموزش بدن. بعضی از درس های موجود رو به کلی باید حذف کنن. میگه بعضی درس‌ها رو تو دبیرستان‌ها دارن آموزش میدین که اصلاً احتیاجی به اونا ندارن اینا. نه تو به درد دنیاشون می‌خوره، نه آخرتشون، نه شغل، نه تربیت، نه مهارت، هیچی. بعضی مفاهیم هستن اطلاعات بی خودی بهش میدین، اینا رو مجبور می‌کنی حفظ کنی بدم امتحان بده. کی گفته همه دانش آموزا باید همه کتابا رو بخونن؟ اصلاً بخشی از اینا میگه نیاز نیست. میگه در مورد هر کتاب درسی تو دبیرستان و دانشگاه باید استدلال کنی کنارش که چرا این کتاب، چرا این رشته، چرا این مطالب باید یاد بگیر، چرا مثلا بنده باید بدونم چند نوع ماهی تو رودخانه میسیسیپی آمریکاست. خب به من چه؟ چه فایده داره آخر دونست؟ اینجور اطلاعات که تو دنیا میلیاردها میلیارد هست، کدومش لازمه، کدومش به درد ما میخوره؟ ارتفاع تپه های نمیدونم کجا تو آفریقا رو بنده باید حفظ بشم تو دبیرستان؟ بعد ارتفاع، بعد کوه و دره‌ها و آب‌ها و خشکی‌های شهر خودم رو نشناسم، بلد نباشم دگمه لباسم پالوشو چجوری بدوزم، بلد نباشم که ازدواج کردم یک سوم ازدواج یا یک چهارم ازدواجم به طلاق منجر نشه، اینا رو یاد نگیرم. میگه اصلا یه بار دیگه سوال کنید، بازنگری کنیم تو تمام هم رشته‌ها متون درسی، هم رشته‌های علومی که آموزش میدیم تو دبیرستان‌ها، هم کتابش، درساش، یه بار دیگه باز نگری کنیم. منتها این دفعه نواب میگه این دفعه با این سوال که به چه درد دین، دنیا یا آخرت مردم میخوره، مشکلات جامعه چیست. میگه ببینید اصلا برای بعضی از این رشته ها به کار اینا میاد یا نه، به تعبیر امروز اصلا شغل براش هست، یا اگر هست این شغل مفیده برای جامعه یا شغلای کاذبه. میگه چرا از این زاویه نگاه نمیکنید؟ اینا بیت المال و مهمتر از اقتصاد بیت المال این استعدادهای بچهای مردم و وقت و عمرشونه. اینا بزرگترین امانت خداست، چرا اینا رو ضایع میکنین؟ اون موقع میپرسه با این وضع آموزش اغلب کسایی که دبیرستان میخونن و دانشگاه نمیرن، حالا راجع به دانشگاهش هم میگه جداگانه، دانشگاه نمیرن تبدیل میشن به عناصر بیکاره و به درد نخور، به درد خانوادش نمیخوره، به درد خودش نمیخوره، به درد کشور نمیخوره، هیچ کار بلد نیست، پر از ادعا، محفوظات داره، کاری بلد نیست، نمیتونه حتی یه خانواده درست تشکیل بده و اداره کنه، مهارتی نداره. و جالبه این طرح ترکیب بحثای نظری و عملی رو اون موقع داده. میگه که بعضی از درس‌ها رو کلا حذف کنید، درس‌های جدیدی بعضیا باید اضافه بشه، درس‌های موجود بعضی از متونش تغییر پیدا کنه، در هر رشته کسی که قرار متخصص بشه معلوم باشه، از بعد ابتدایی معلوم باشه ما تو این جامعه چند صد هزار یا چند میلیون کارگر صنعتی می‌خوایم، چه تعداد نیروی کشاورزی می‌خوایم، چه تعداد نیروی هنری می‌خوایم، چه تعداد نیروی تربیت تعلیم تربیتی می‌خوام. میگه اینا رو روشن باشه، دقت می‌کنید همین چیز که الان بهش چی میگن؟ طرح جامعه علمی، نقشه راه و فلان و از این حرفا که میگن. میگه یک طرح جامعه، نقشه جامعه علمی برای کشور داشته باشیم، این کشور چه کمبودهایی دارد، چه نیازهایی، چه استعدادهایی داره، به تعبیر امروز فرصتاش، تهدیداش کجاهاست به لحاظ داخلی و خارجی، مزایای نسبیش چیه، اینا رو بررسی بکنید، بر اساس او بعد حالا بگو که ما چه تعداد نیروی داریم، نیروی جوان و نوجوان و کودک. بعد دوره عمومی بگو در دبیرستان و دانشگاه آقا ما مثلا 500 هزار پزشک می‌خوایم، بعد 700 هزار میپذیریم، 600 هزار میپذیریم، 100 هزارش این وسطا مشکلات پیش میاد، تغییر رشته میدن، هزار مسئله پیش میاد، ما 500 هزار پزشک میخوایم. خب اگه 500 هزار پزشک میخوای، این 500 هزار تا رو تربیتشو از میگه از دبیرستان شروع کن. یعنی مثلا تو 700 800 هزار بگیر تو این رشته، بگو آقا ما 500 هزار پزشک میخوایم، ما بعد از پنج ابتدایی از اول دبیرستان شروع کنیم به تربیت این پزشک. یعنی دیگه این لازم نیست تعداد ماهیای رودخانه میسیسیپی آمریکا رو حفظ کنه، این از همون موقع چیزایی که مربوط به رشته شه باید یاد بگیره. خیلی طرح خوبی ها، همین الان هم اجرا نمیشه اینا، این همه ضایعات وقت، پول، استعداد، امکانات، مدرسه فلان، همطور فارغ التحصیلی بیفایده. میگه از همون موقع شروع کنین، دروسی که مربوط به همان رشته است بیاموزید. میگه اصلا بعد از ابتدایی تخصصی دیگه شروع بشه، هم به لحاظ عملی هم نظری. نتایج نهایی درس خواندن و هر درس اختصاصی به طور روشن به فرزندان اسلام و ایران تذکر داده شود که بدانند برای چه درس میخوانند و یا فلان رشته اختصاصی به چه اختصاصی به چه نتیجه ای منجر میشه، که از اول افکارشون رو متوجه اون نتیجه کنند، به تصدیق و دیپلم مصنوعی و مدرک قناعت نکنند، بدبخت و بیکاره بار نیایند. فهمیدین چی شد؟ از اولم بچه بدونه، از دم دورانی که ابتداییش تمام میشه، 5 سال ابتدایی اطلاعات عمومی، وارد دبیرستان میشه، از همون اول بدونه که آقا بنده قراره چند سال چه درسایی رو چرا بخونم، نتیجهش هم چی میشه، من میشم پزشک. این بدونه. اغلب نواب میگه اغلب اینا که دارن تو مدرسه میرن، اغلب غریب به اتفاقشون نمیدونن میخوان بعدن چیکار کنن. یک زمانی ما بچه بودیم، به هر بچه میگفتن چیکار میخوای بشی، میگفتن معلم یا کارمند. اون موقع هنوز خلبان نبود، اون موقع شغلای خوب معلمی و کارمندی بود، چون حقوق ثابت داشت. خواستگار که میامد میگفتن که تو خونه ها اینا میگفتن معلمه یا کارمنده، اون 1000 سال پیش. بعد معلم و کارمند شدن جزء طبقات متوسط از نظر اقتصادی، متوسط به پایین و متوسط و اینا. بعد خلبان، دکتر، مهندس و خلبان هم کم کم اضافه شد. همه همینطور الکی، همه می‌خواستن دکتر، مهندس، خلبان بشه. چی؟ چی میشن؟ لاستیک فروش؟ نه، حالا مثلا همه می‌خوان خواننده بشن، نمی‌دونم هنرپیشه بشن، نه چون یه چهار تاشون نمیبینن اینا، اونایی که زرنگ ترن به قول شما بعضی کالاهای بازاری که میفهمید توش چیزه. حالا یک چند سال بذارید، 7-8 سال دیگه بگذره که همه ملت دیگه مدرک گرفتن و این گرسنگی مدرک، حرص مدرک که اشباع شد، بعد دیگه این هجوم به دانشگاه و حضور مدرک و فلان تمام میشه. الان چون دیگه کل ملت الان مثلا در ایران همه دکترن، فقط من دکتر نیستم، بقیه همه دکترن. تو خیابون میگی دکتر، 10 نفر برمیگردن نگات میکنن. و هرس ای آقای دکتر، خانم دکتر، آقای مهندس، و تو حوزه هم کی بشه به ما بگن آیت الله، استاد، علامه، اینا. این هرس ها هست. نوام صفحه میگه آقا نتیجه این چیزا چیه؟ نتیجه اینه که آخرش یک نسلی بار میان بی ارزه، بیکاره، بعد زحمت کشیده یه عالمه چیزا تو کلشه، ولی میبینه زندگی خودش هم نمیتونه تأمین کنه، بهش هم اون مقداری که توهم داشت بهش احترام نمیذارن، چون همه مثل خودشن دیگه. بعد عقده، عصبانیت از جامعه و از خودش، میگه چرا این کارو میکنید؟ اول تولید میکنه یا آدم بی هدف، بعد میگه تهش حالا ببینیم کی شغل پیدا کرد کی نکرد، دیگه به ما مربوط نیست. نواب میگه آقا عکسشو عمل کنین، من میخوام این چهره دوم نواب صفوی رو بشناسین که همه اون چهره جهادی شهادت رو اینا رو ندارن، که واقعا مثل یک متفکر داره بررسی میکنه مثلا 25 سالش بوده اینا رو نوشته. میگه از اول بفهمین چه تعداد مهندس میخواین تو چه رشته‌ای، پیش بینی کنید حدودشو، چقدر پزشک میخواین، چقدر راننده میخواین، چقدر کشاورز میخواین تو چه رشته‌ای. خب بر همون اساس تربیت دانش آموز رشته بگیر و از همون اول دبیرستان شروع کن آموزش تخصصیشو. بعد خودش هم باهاش صحبت کنید، میگه این بچه‌ها اغلب اینا که تو دانشگاه و حوزه درس میخونن تا سالها نمیفهمن اینا که میخونن چی هستن، برای چی دارن میخونن اینا رو، برای چی دارن میخونن، مثلا فایده اینا، این معادله هایی که حل میکنن اینا فایدهش چیه، دانستن و ندانستن این در بیرون چه آثاری داره. میگه نمیفهمن، برای که معلمش هم نمیدونه. از اول بذارید این بچه ها با چشم باز کار بفهمه تو چی کاره میخوای بشی، این کار چه اهمیتی داره، چه مسئولیتایی داره، چه حقوق و اختیاراتی داره، برات این منافعو داره و این مسئولیتا رو داره. و ما این تعداد آدم بعد به تناسب او کسی که آقا از اول اگه معلوم باشه که کسی که میخواد پزشک بشه، کسی میخواد مهندس بشه، یکی میخواد کارگر صنعتی بشه، یکی میخواد کشاورز بشه، چرا همه اینا رو به یک چوب میبرید؟ یکی میخواد کار هنری بکنه، یکی میخواد تاجر فروشنده باشه، فروشنده جز، فروشنده کل. خب اینا رو باید همه اینا رشته هاشون باید با هم متفاوت بشه یه جاهایی، و از اول تربیتشن به همو اخلاق او رشته رو میگه بهش یاد بدید. یعنی اگه کسی قرار پزشک بشه هم مهارت‌های پزشکی هم اخلاق اسلامی انسانی در پزشکی بهش یاد بده، نه که الان اینقدر پزشک تولید کردیم که میگن 10,000 7,000 چند هزار پزشک داریم که شغل ندارن، حاضرم نیستن برن به شهرستان‌های محروم و نقاط محروم، میخوان تو تهران و شهرهای بزرگ و اینا باشن پول در بیارن. خب لذا سراغ کارهای دیگه میرن، یا اونا و اونایی که دارن کار میکنن چند درصدشون واقعا پزشک اسلام مسلمانن، با جان مردم با درد مردم تجارت میکنن نمیکنن؟ قراردادهای بعضیشون قراردادهای دارن با هم، مثلا این فیزیوتراپی با اون داروخونه با این بیمارستان پاسکاری میکنن، میگن یکی میاد نمیشه که یه بار مصرف که نیست، با چهار بار مصرفش کرد، پاسکاری میکنن به هم بعضیا. خب اینا باید تربیت نواب میگه آقا شما دانشجو پزشکی باید پزشک مسلمان باید تربیت کنی، پزشک مسلمان هم باید عالم و باسواد باشه هم باید مسلمان باشه، مهندسش هم همینطور. کارمند میگه از اول باید بفهمه چه تعداد کارمند با کشور لازم داره، کارمند چه اداراتی لازم داره، از هم اول دبیرستان تربیت کارمند رو شروع کن، نه که همه چیز بخونن و تربیت هم نشن. پیشنهاد بعدیش اینه، میگه که مدرک دیپلم مصنوعی قناعت نکنند بدبخت و بیکاره. این مدرک زدگی تازه داشته شروع میشد اون موقع، حالا ما رسیدیم به اوجش. مدرک دارم ولی ارزه ندارم، مدرک دارم سواد ندارم، مدرک دارم هنر ندارم، مدرک دارم اخلاق ندارم، تعهد اجتماعی ندارم. اون موقع میگه یه بحث دیگه پیشنهاد جالبی که میکنه، میگه در دبیرستان نصف روزهای تحصیل رو اختصاص بدید به دروس علمی، نصف روز رو به دروس عملی در تمام دبیرستان ها. پیشنهاد ما میگه اینه، صورت عملی دروس علمی رو با وسائل فنی در نظر محصلین عزیز و فرزندان اسلام مجسم کنن که از ابتدا هر رشته محصل علاقمند به عمل بشود، علاقمند به بهره‌وری، بهره‌وری یعنی هر چی میخونه دانش آموز از همون دوره دبیرستان باید بفهمه اینی که داری میخونی به چه درد جامعه میخوره، فایدهش چیه در عمل. معادله حل میکنی صبح تا ظهر معادله بهت یاد بدن، بعد از ظهر باید بری تو جامعه بهت نشون بدن این معادله کجا به درد میخوره، همین کاری که غرب کرد و بر دنیا مسلط شد. آقا الان بچهای ما چه تو دوران دبیرستان چه دانشگاه به لحاظ معلومات جزو پر محفوظات ترین دانش آموزان و دانشجویان در جهان. اغلب این بچه‌ای که میرن دانشگاه های غرب اینا میگه ما اطلاعاتمون از اغلب اینا بیشتره، فرمولایی که ما حل میکنیم از اینا قوی تره ولی به درد نمیخوریم. این اطلاعاتش از من کمتره ولی کارایی و کارآمدیش از من بیشتره. این پیشنهادی که نواب 60 70 سال پیش کرده، میگه دوره تخصصی تو دبیرستانه هر نصف روز کار نظری، همون روز ببرن بعد از ظهر نتیجه نمونه عملیش نشون بدن. صبح تو از ماشکا داری تئوری میگی، اصبر تو از ماشکا نشونش بده. صبح داری میگی که آقا سود و ضرر چجوریه، اصبر ببرش تو بازار نشون بده و درگیر کارش کن. وقت میگه ای اگر حتی وسط سالم ترک تحصیل کنه به درد میخوره، یه شغلی بلده به درد جامعهش هم میخوره. میگه دروس خودشون رو به طور تحقیق بیاموزند، نه تو تیوار کلاس ها و دروس را طی کنند. یه عالمه چیز حفظ میکنن نمیدونن چی هستن، معنیش چیه، ضرورتش چیه. تو حوزه‌ش هم این مشکل ما گاهی داشتیم، ما اول طلبگی یادمه یه عالمه قوانین اصول و منطق رو میخوندیم، میرفتیم امتحان هم میدادیم نمره خوب میگرفتیم، بعد در عمل بلد نبودیم همین قوانین منطقی رو چجوری به کار بگیریم. طبق این مبنا راجع به حوزه هم میگه، میگه آقا اصول فقه یاد میدی، یه قانون اصولی یاد میدی، همون روز نشون بده آقا ببینید نحوه استفاده از این اصل. مثلا اصول لفظیه میخونی، بحث مشتقات رو میخونی، تو اصول عملیه نمونه های میخونی، چی 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 اینا همه. خب کجا اینا چیه؟ مثلا شبهه مفهومیه مصداقیه اینا نمونه هاش کو. میگه آقا اینه که گفتی یک قانون که میگی 50 تا نمونه عملی بهش نشون بده، یاد بگیره چیه اینا به چه دردی میخوره. میگه توتیوار اینقدر توتی تربیت نکنید، میگه این دبیرستان های ما شده محل پرورش توتی. نتیجه کارهای عملیشان را بعد کار پیشنهاد بعدیش میگه این بچه‌ها تو دبیرستان‌ها تو هر رشته‌ای کار میکنن، بعد نتیجه کارهای عملیشون رو در معرض نمایش عمومی بگذارید تا اینا تشویق شن. یعنی هر دبیرستانی هر سال چند تا نمایشگاه بزنه که بگه بچه های ما ببینین توی شیمی، فیزیک، نمیدونم اجتماعی چی فلان این ابتکاراتو زدن، تو تئاتر فلان. حالا از سینما تئاتر هم بحث داره که کدومش باید ممنوع شه و چه سینما تئاتری باید داشته باشیم. نتیجه کارهای عملیشون رو به معرض نمایش عمومی بگذارید تا تشویق بشن و ترغیب بشن. برنامه دروس رو میگه طوری منظم کنید که وقتی دبیرستان تمام شد اگر به دانشگاه نرفت مستقیم بتوانه یک شغل مفید اجتماعی رو درش حضور پیدا کنه، احساس نکنه من بدبخت شدم، بیچاره شدم. نه آقا بیچاره نشدی، اون میره دانشگاه، اونش دیگه جناب علی هم تا اینجا یه عالمه چیز یاد گرفتی، برو یک کاری، یک کار فعال اجتماعی که بتونی خرج خانواده تو در بیاری از راه مشروع. میگه کاری کنید که وقتی دبیرستان تمام شد فن مستقل، هر دانش آموز یک فن مستقل آموخته باشه، بتونه به معرض عمل بگذاره، مستقیم بتونه در یک کارخانه یا آزمایشگاه یا سایر فعالیت‌های اجتماعی نتیجه تحصیلش رو در معرض عمل بگذاره، احتیاجات خودش، خانوادهش و جامعه رو، جامعه چی کم داره، در حدود استعداد و معلوماتش برآورده کنه و نیازهای علمی و صنعتی کشور و ملتش رو هم تامین کنه. یعنی با یه تیر سه تا نشون بزنه، هم خودش احساس بطالت نکنه، شغل داشته باشه، هم خانواده‌اش رو تامین کنه به لحاظ اقتصادی، هم در عین حال با همین کارا که منافع خودشه منافع کشور رو تامین کنه. یعنی این کارش یه خلأی از کشور رو حل کنه، نه که تامین منافع خرج خانواده من از مسیری به دست بیاد که به اقتصاد کشور صدمه میزنه. منافع میگه کار کنید، اگه اینجوری که میام آموزش بدید خون منافع خانواده در جهت عکس منافع کشور قرار نمیگیره، بلکه در طول هم قرار میگیرن. مثلا یک نمونهش همین کاری که چین کرده، چیکار کرد؟ با 1 میلیارد خورده جمعیت، سرریز جمعیتش چند برابر ماست، تهدید داره تبدیل کرد به فرصت. یا عالم کارایی کم نه که صادرات میکنن، تمام بازارهای دنیا رو چین گرفته، شرق و غرب، فقط مال ایران نیست که، شما هر جای دنیا برید تو بازارها جنسای چینیه، همه چیز. چیکار کرد؟ گفت آقا خانواده ها جمعیت ما زیاده، اینا از گشنگی همدیگه رو میخورن کم کم، کارم که نیست برای اینا. ما هم که یک صنعت تکنولوژی پیشرفته که یه مرتبه بخواد اینجوری چیز کنه که نداریم، نفتم که نداریم، چی هم که چیکار کنیم؟ احتیاجات داخلیمون رو با احتیاجات جهانی رو هم تنظیم کنیم. دنیا احتیاج داره به یه عالم کالاهای ریزی که تو همه خونه ها همه احتیاج دارن، از تردمیل و نمیدونم تا تسبیح و مهر چینی و فلان و تا همه چیز. حالا اون روز دیدم زعفران چینی، نمیدونم چیه چینی، قبلا فقط چینی، چینی چینی بود، ظرف بود، حالا همه چی چینی. میگفت چه به قول ایشون گلاب چینی، کم کم نمیدونم مهر امام رضای چینی، تربت امام حسین چینی، همه چیز. نگاه اصلا کار نداره، میگه آقا تو کدوم کشور چی میخوان؟ میگه آقا در ایران مثلا چادر سیاه اینا تولید نمیکنن، همش میلیون ها میلیون از بیرون وارد میکنن. میگه خب این ملت مذهبی ان فلان، اون ملت چی؟ اون ملت شراب خورن، شراب میخوان، مشروبا اینجوری باشه، قیمتش مناسب باشه، خوب مست کنه فلان، تولید کن فلان. برای خانواده های خودش در داخل کشور برای خانواده ها کار درست کرد، عروسک میده، میگه آقا مدیریت این بخش، این محله از شهر با شماست، این آموزش، این مواد اولیه، این هم نمونه کاری که ازتون میخوان. یعنی یه کاری کرد که هم خانواده ها زندگیشون تامین شد، هم اقتصاد چین قوی شد، چون اقتصاد اول جهان، هم بازارهای دنیا رو گرفت. یعنی نه اینکه اشتغال داخلی بر ضد مصالح کشور قرار بگیره، همه در طول هم و در راستای هم. خب اینا پیشنهادهای جالبیه واقعا، اینا پیشنهادهای ایجابی و مثبت، سلبی فقط نبوده که ما مثلا اعدام انقلابی میکنیم، پیشنهادم داره.